با هر شرایطی نباید حاضر بشن که اونشون اهدا بشه.
دستتون درد نکنه.
همونطور که خانم دکتر گفتن خیلی مهمه که اصل صداقت رو در مشاوره پیش از اهدای خون رعایت کنید، چون که این خون قراره در اختیار بیماران، نوزادان و حتی مادران باردار قرار بگیره و اگر که حقیقت رو نگفته باشیم ممکنه که سلامت اونها رو به خطر انداخته باشیم. ممنون، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده اصل شما به خیر باشه. دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید با موضوع بررسی و تحلیل توافقنامه آب و هوایی پاریس، نگاه ایران به الزامات، راهکارها و رویکردهای اجرایی اون و چالشها و چشمانداز این توافق.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی. در یک عصر داغ تابستانی دیگر مهمان خانه های شما عزیزان شنونده هستیم با یک گفتگوی سیاسی دیگر. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی هستم و خیلی خوشحالم که خداوند این توفیق رو بار دیگر به بنده حقیر عطا نمود که با یک گفتگوی سیاسی دیگری به اتفاق سایر همکارانم و کارشناسان محترم حاضر در استودیو میهمان خانه های شما عزیزان شنونده باشیم. خیلی خوشحال خواهیم شد که با نقطه نظرات ارزنده، انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون در راستای هرچه بهتر برگزار کردن برنامه گفتگو سیاسی ما رو همراهی بکنید. با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035.
توافق آب و هوایی پاریس در سال 2015 درباره کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری و امور مالی با اجماع 195 کشور جهان تصویب و تا سال 2017 به امضا یا تصویب مجالس اکثر این کشورها رسیده است و سال 2020 اجرایی خواهد شد. در این پیمان کشورها متحد شدند تا حدی از تولید گازهای گلخانه‌ای در سرزمین خود کم کنند. با این همه یک سال بعد و با روی کار آمدن ترامپ در امریکا، رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد این کشور از قرارداد پاریس خارج خواهد شد. برخی کارشناسان این اقدام ترامپ را برای جلوگیری از بحران اقتصادی در این کشور می دانند، زیرا انجام تعهدات توافق پاریس هزینه‌های سنگینی هم دارد. با این حال حضور ایران در این توافق شاید کار پسندیده‌ای باشد، اما با مرور سند تعهدات ایران به ضعف‌های حقوقی عجیبی برمی‌خوریم که می‌تواند تبعات بعضاً جبران ناپذیری برای کشور داشته باشد. برای مثال الحاق کشورهای در حال توسعه مانند ایران که سهمی ناچیز در تولید این گازها دارند فقط سبب تحمیل الزامات و محدودیت‌هایی به کشور خواهد شد که در نهایت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه خواهد کرد. افشای اطلاعات صنایع کلیدی کشور از دیگر خطرات پیوستن به این توافقنامه است.
خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. حتما با قرائت نریشن ابتدایی برنامه شما عزیزان متوجه موضوع بحث امروز گفتگوی سیاسیمون شدیم، اما بنده به حسب وظیفه یک بار دیگه خدمت شما عزیزان عرض کنم که انشاءالله امروز تصمیم داریم که حول و حوش توافقنامه آب و هوایی پاریس و نگاه جمهوری اسلامی ایران به الزامات، راهکارها و رویکردهای اجرایی اون و چالش‌ها و چشم‌انداز این توافق با حضور کارشناسان محترم بپردازیم. من از هر گونه اطاله کلام در این خصوص پرهیز میکنم، چون امروز سه مهمان بزرگوار در خدمتشون هستیم و من ترجیح میدم که با ارائه سوالات در واقع مناسب بتونیم انشالله یک بحث خوبی رو امروز در خدمت دوستان داشته باشیم. در این قسمت از برنامه من شایسته میدانم که مهمانان ارجمند و کارشناسان محترمی که قبول دعوت کردن و در برنامه امروز شرکت کردن رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. جناب آقای دکتر مهدی پیری از اساتید محترم دانشگاه در علم حقوق و همینطور پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. یه سلام احوالپرسی کوتاهی داشته باشید تا انشالله در خدمتون باشید.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت کلیه شنوندگان محترم، همچنین عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و دیگر مهمانان محترم برنامه. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای مهندس عسکر سرمست، کارشناس سیاست‌گذاری انرژی و محیط زیست، از ایتالیا هم خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکر. و جناب آقای مهندس معین ایرانشاهی، ایشون هم کارشناس ارشد منابع آب هستن، خیلی خوش آمدید. شما هم یه سلام احوالپرسی کوتاهی داشته باشید آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان، واسه افتخاره که خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. بحثی که ما امروز انشالله در خدمت شما عزیزان خواهیم داشت، یکی از منظر در واقع فنی هستش، نگاهی که از منظر فنی به توافق نامه در واقع پاریس خواهیم داشت و از منظر حقوقی که از فرمایشات جناب آقای دکتر پیری هم در این زمینه استفاده خواهیم کرد. خب آقای من آقای دکتر با اجازه ما سوالم رو در واقع از آقای مهندس سرمست شروع خواهیم کرد. من خواهشم این استش که در خصوص بحث توافق آب و هوایی پاریس و اون پیشینه‌ای که منجر شد در واقع به این پیمان نامه یا این توافق نامه، یه توضیحاتی رو برای شنوندگان اون بفرمایید که اساساً چه انگیزه‌هایی، چه اهدافی در واقع پشت این پیمان نامه یا توافق نامه بود و باعث شد که در واقع در کنار اون توافق در واقع یا پیمان کیوتو و اون توافق چارچوب در واقع اقلیمی سازمان ملل متحد ما شاهده در واقع توافق آب و هوایی پاریس هم باشیم. یه توضیحاتی رو در این زمینه مقدمتاً بفرمایید تا انشالله با سوالات دیگه در خدمت دوستان دیگه باشیم.
خدمتتون عرض کنم که از اواخر قرن 20 موضوع گرمایش زمین وارد ادبیات علمی و سیاسی جهان شد و بسیاری از دانشمندان دنیا معتقد بودند که افزایش دمایی که مشاهده میشه در کره زمین به خاطر فعالیت‌های انسانیه و از این منظر کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تحت عنوان UNFCCC تشکیل شد و اولین اقدامی که این کنوانسیون انجام داد پروتکل کیوتو بود. توی پروتکل کیوتو کنوانسیون سعی کرده بود که از مقصران اصلی که ادعا می‌کرد کشورهای توسعه یافته یا انکس A هستند، در واقع از این کشورها خواسته بود که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خودشون رو کاهش بدن. پروتکل کیوتو با تأخیر چند ساله شروع به کار کرد، اما بعد از یک مدتی به شکست در واقع انجامید. مهمترین دلایلی که برای این مسئله عنوان میشه اینه که میگن خب کشورهای کمتر توسعه یافته توش نبودن که بعدها تبدیل شدن به بزرگترین منتشر کنندگان گازهای گلخانه‌ای مثل هند و چین، و خب این یکی از دلایلی بود که عنوان میشد. دلیل دومی که عنوان میشد این بود که خود کشورهای توسعه یافته خیلی پایبند به تعهداتشون نبودن. من فقط برای نمونه چند تا بگم. ببینید مثلا عنوان میشه که اصلا خود آمریکا که اصلا نپیوست به پروتکل کیوتو، با وجود اینکه مقام اول انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان رو داشت اصلا نپیوست. کشوری مثل استرالیا یا کانادا توی تعهداتشون بسیار ضعیف عمل کردن. اتحادیه اروپا مخصوصا نیمه شرقی کشورهای اروپایی خیلی موفق تو نبودن، و کشورهایی هم که عموما موفق بودن به خاطر شکست‌های اقتصادی بود که داشتن. مثلا در واقع ما شاهد موفقیت روسیه در اجرای تعهداتش بودیم، اما خب علتش عزم مدیران سیاسی این کشور نبود، بیشتر به خاطر این بود که این کشور دچار یک رکود اقتصادی شده بود بعد از فروپاشی شوروی سابق. خب بعد از شکست پروتکل کیوتو که در واقع مزان اتهام رو گذاشته به کشورهای توسعه یافته، کنوانسیون بعد از چند سال بحث و گفتگو به این جنبندی رسید که باید که همه جهان رو درگیر کنه و اومد موافقتنامه پاریس رو تعریف کرد با دو تا ویژگی جدید. یک اینکه تمامی کشورهای جهان اعم از انکس وان و بی باید در این موافقتنامه شرکت کنند، یعنی کشورهایی که شاید نقشی در انتشار گاز گلخانه‌ای نداشتن و هیچ سهمی در این پدیده نداشتن باید میومدن اینجا و توی این موافقتنامه شرکت میکردن. ویژگی دوم موافقتنامه پاریس این بود که کشورها مخیر بودن که به هر میزان که خودشون صلاح میدونن میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خودشون رو توی سندی تحت عنوان NDC یا National Thermal Contribution، سند مشارکت ملی، اعلام کنن و تو اون به صورت داوطلبانه خودشون بگن، ولی اجراش دیگه حتمی و الزام آور بود. و جمهوری اسلامی کوتاه هم من فقط راجع به وضعیت کشورمون هم بگم، ببخش طولانی شد.
چه سالی بود دکتر؟
چی؟ موافقتنامه پاریس سال 2015. بله. تو کوپ 21 یا 21مون اجلاس سالانه کنوانسیون تقریر. جمهوری اسلامی ایران خب
در پاریس.
بله، در شهر پاریس. جمهوری اسلامی ایران خب جزو کشورهایی بود که ابتدای موافقتنامه رو پذیرفت و آقای ظریف هم توی محل سازمان ملل امضای اولیه و غیر الزام آور که بیشتر به امضای نمادین معروفه پای این موافقتنامه زد. اما برای اینکه ما رسما به موافقتنامه پاریس بپیوندیم لازم بود که مراتب حقوقیش داخل کشور طی بشه که آقای دکتر بیشتر میتونن توضیح بدن، فقط عناوینش رو بگم که خب مجلس شورای اسلامی ابتدای موافقتنامه رو تصویب کرد، ارسال شد به شورای نگهبان. شورای نگهبان ایرادی که داشت به در واقع پیوستن جمهوری اسلامی بود که خب دیده بود در متن موافقتنامه اشاره شده به همین سند تعهدات، یعنی سند NDC، و در واقع از مجلس خواسته بود که این سند هم همراه با موافقتنامه برای بررسی ارسال بشه. این در حالی بود که اصلا این سند به خود مجلس هم ارائه نشده بود و فقط مواد موافقتنامه پاریس به تصویب مجلس رسیده بود. این موضوع تقریبا یک دو سال توی کش و قوس سیاسی و گفتگوهای کارشناسی قرار گرفت و در بهمن ماه سال گذشته، یعنی سال 97،
ایراد دیگه چی بود آقای مهندس سالا بعد از این فیلم
حالا آقای دکتر
دو ایراد رو گرفته بود
حالا اینا رو دیگه در حوزه تخصص آقای دکتر هستم که مفصلا بحث کنم. حالا من اون ایراد اصلی رو عرض کردم.
آقای مهندس من خواهش میکنم الان رو اون هدف، من تشکر میکنم از شما آقای مهندس، شما لطف کنید رو اون هدف اصلی در واقع پیمان یا توافق آب و هوایی پاریس توضیحاتی بدید که اساساً اون هدف اصلی این پیمان چی بوده تا بعد انشاءالله موارد دیگه بیام خدمت شما.
حالا که آقای سرمست فرمودن، حالا کشورهای اروپایی چندین سال یک شوه سیاسی یا اینطور بگیم راه افتاده بود که عامل گرمایش جهانی سوختهای گلخانه‌ای هستن و عوامل انسانی رو نقش موثری روی این گرمایش جهانی میدونستن.
آقای مهندس ایران شایی، من یه خواهش ازتون دارم، شاید الان شنونده‌ای که پای برنامه ما نشسته واقعا با بعضی از این اصطلاحات آشنا نباشه، من تقاضا میکنم اگر لطف بفرمایید توی یه خط یا یک خط و نیم این اصلا بفرمایید این گازهای گلخانه‌ای چی هستش تا بعد در خلال بحث ما چندین و چند بار با این در واقع مواجه خواهیم شد که بدونن که اصلا نفس گازهای گلخانه‌ای چیست و این که در توافق نامه پاریس نسبت به کاهش اون در واقع تعهداتی رو برای کشورها مترتب دونستن چی هستش.
بله، گازهای گلخانه‌ای همونطور که از اسمش پیداست شبیه گلخانه، وقتی که انرژی ساطع میشه توی گلخانه با وقتی که بازتابش میخوره به شیشه های اون گلخانه نمیتونه برمیگرده دوباره محیط رو گرم میکنه. خب توی جو و اتمسفر هم همینطور هست، یه سری گازها هستن مثل گازهای H2O، CO2، NDO و خود اوزون که اینا هسته اطراف اتمسفر رو تشکیل دادن. وقتی که انرژی خورشید ساطع میشه روی زمین یک بازتابی داره، این بازتابش رو این عناصری که فرمودن عرض کردم خدمتتون اینا رو دریافتش میکنن و مجددا برمیگرده به زمین و این باعث میشه که حالا اون گرمایش زمان زمین گرمایش جهانی در داخل زمین رخ بده، باعث حالا افزایش گرما بشه.
البته اون چی که مد نظر در واقع توافق نامه پاریس هستش بیشتر اون گازهای گلخانگی
انسانی
هستش که منشأش در واقع انسانی هستش،
بیشتر حالا روی CO2 و متان مد نظرشون هست. حالا اینطور هم بگم که 95% تقریبا از این گازهای گلخانه خود H2O تشکیل میده، 4% گازهای کربن دی اکسید هست، 1% هست که حالا گازهای دیگر مثل خود متان میشه، مثل NDO و حالا گازهای دیگر. این خود کربن دی اکسید هم از این 4% که حالا گازهای گلخانه‌ای هستن تقریبا 0.2% عوامل انسانی هست، یعنی خود بقیه اون از اون 4% که 0.2% عوامل انسانی است، باقیش خود ساختار زمین و ساختار حالا خورشید و اینا باعث میشه که اون CO2 به وجود بیاد، عوامل انسانی توش دخیل نیستن.
بله،
حالا بحث خود حالا
داشتی راجع به هدف توضیح میدادید، هدف توافقنامه پاریس.
یک شایعه افتاده بود راه که آره این بحثای پیش اومده که بعد گرمایش جهانی کم بشه. خب کشور اروپایی مد نظرشون بود که متناسب با انرژی‌هایی که جدید به وجود آورده بودن برای خودش، انرژی تجدیدپذیر، گفتم خب ما این انرژی رو داریم، انرژی تجدیدپذیر رو ما داریم، حالا بیام از این انرژی تجدیدپذیر که تکنولوژیش دست خودمون هست سایر کشورها هم شبیه خودمون کنیم، از سوخت‌های فسیلی اونا سوخت‌های فسیلی رو کنسل کنن، ما بتونیم توی بحث انرژی تجدیدپذیر پیشگام باشیم توی این عرصه. به نظر من کشور اروپایی تنها هدفشون همین بود و این عوامل انسانی رو دخیل کردن تو بحث گرمایش جهانی که سهم کمی هم داشت و به این خاطر حالا این توافقنامه پاریس رو شکل دادن.
اون بند دوم توافقنامه رو که اشعار می‌داره در خصوص حفظ میانگین دمایی در واقع سطح زمین، اون چیه اشعار می‌شه؟
مد نظرشون هست که تو تقریبا سال 2050 میانگین گرمایش جهانی 2 درجه سانتیگراد کمتر از 2 درجه سانتیگراد بشه، همون 1.5 درجه سانتیگراد بشه که برگرده به قبل از حالا بحث‌های صنعتی که تو خود اروپا وجود اومده بود، برگرده به اون به اون زمان بحث دمای زمین.
یعنی تا چه مقدار؟ یعنی زیر 2 درجه سانتیگراد؟
زیر 2 درجه سانتیگراد، 1.5 درجه سانتیگراد.
1.5 درجه سانتیگراد. خیلی متشکرم آقای دکتر پیری. عرضم بزرگتون که این بحث توافقنامه از منظر در واقع فنی و اجرایی و همینطور مباحث در واقع علمیش رو دوستان توضیحاتی رو دادن، اما از منظر حقوقی یعنی تعهداتی رو که در این زمینه کشورهای عضو میپذیرن و ملزم میشن که اون تعهدات رو در واقع اجرایی بکنن، اولا اینکه این بفرمایید برای شنوندگانمون که اساسا این محتوای در واقع توافقنامه و تعهداتون اصلا الزام آور هست برای کشورها یا نه، این خیلی مهمه، و اینکه سهم و درصدی رو که الان کشورهای مختلف، الان من اونجور که شنیدم مثلا روسیه ظاهرم است که پذیرفته تا 70-80% کاهش بده این سطح تولید گازهای گلخانه‌ای رو، یا بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا 25-30% متعهد شدن. این وضعیت تعهد به چه صورت خواهد بود با توجه به اینکه حالا ما نمیدونیم از واقعا الزام آور هست یا نیست؟
عرض به خدمتون که خب من عرایزم رو یه ذره اگر اجازه بدین
تمنا میکنم
در رابطه با خود رژیم حقوق بین الملل تغییر اقلیم که در حال حاضر یک در واقع بخش جدیدی در حقوق بین الملل ایجاد شده، یک مفهوم جدیدی ایجاد شده اصلا تحت این عنوان
رژیم حقوق بین الملل تغییر اقلیم، فرمودید
تغییر اقلیم در واقع International Climate Change Law به عبارت در واقع انگلیسیش هست. این اصلا برای چی شکل گرفته؟ خب بزرگواران توضیحاتی رو اشاره فرمودن در این خصوص. ما در حقوق بین الملل، من اینجور شروع میکنم، ما یک قاعده ای داریم تحت عنوان اصل اقدام احتیاطی یا precautionary principle. این اصل اقدام احتیاطی بر این استواره که حتی اگر دولت‌ها اقداماتی که انجام میدن مطمئن نباشند که منجر به ایراد خسارت بشود، در حال حاضر حالا به کشورهای دیگه یا به در واقع اون منافع عمومی که متعلق به تمام بشریتن، مثل دریاهای آزاد، مثل هوا، جو کره زمین و قصه الهازا و گونه های حفاظت شده، اینا باید اقداماتی رو انجام بدهن حتی اگر اثبات نشده باشه. یعنی یک تعهدی رو، یک اصلی رو ما در حقوق بین الملل در این چهارچوب داریم. خب این اصل رو ما باید تو ذهن داشته باشیم. رژیم تغییر اقلیم به وجود اومد، مباحث مختلف به لحاظ علمی مطرح شد. خب ما بحث تغییر اقلیم به نظرم یه موضوعیه که الان برای همه واضحه، یعنی ما داریم خودمون در حال حاضر در کشور خودمون لمس میکنیم تغییر به لحاظ مشخص درجه هوایی که الان داریم، یا بارندگی هایی که جاهایی که نداشتیم یا داریم. یعنی این تغییراتی که اتفاق میفته نه تنها در کشور ما بلکه در خیلی دیگه از کشورها هم محسوسه. خب یکی از مواردی که مطرح شد که به عنوان مهمترین عامل در این حوزه هست، همین بحث میزان که دوستان اشاره فرمودن، انتشار گازهای گلخانه‌ای و همونطور که جناب عالی در واقع تأکید فرمودید، گازهای گلخانه‌ای که انسان در نتیجه فعالیت‌های انسانی به وجود میاد. حالا چرا تمرکز رو این رفته؟ ما یک وضعیت تغییر اقلیمی داریم و یک، من میگم یک گمان، اصلا نمیگم قطعی، یک گمانی داریم که این فعالیت‌های انسان ساخت یک کانتریبیوشن، یک سهمی در این وضعیت دارد. یعنی فرض رو به این سمت ببریم. حالا با این شرایط چه کار باید کرد؟ چند تا کار میشه انجام داد. یکی اینه که اومدن یک نظام حقوقی برای این تعریف کردن، هم در سطح جهانی هم در سطح منطقه‌ای. یعنی اتحادیه اروپا به عنوان یک اتحادیه منطقه‌ای، فارغ از توافقنامه پاریس، فارغ از پروتکل کیوتو، فارغ از کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم، اومده یک نظامی رو تعریف کرده در اون اتحادیه که مثلا من تا سال 2020 باید 20% کاهش انتشار داشته باشم. حالا فارغ از این که اصلا جاهای دیگه دنیا دارن چه کار میکنن یا چه تعهداتی دارن یا ندارن، یه نظام بین المللی داریم که از UNFCCC شروع شد، اومد تو کیوتو، همطور که به درستی فهمیدن کشورهای توسعه یافته در واقع تعهداتی رو پذیرفتن، و بعد برای این که میخواستن به این سمت برن که تمام دنیا مشارکت داشته باشن، حالا هر کی به سهم خودش، چون واقعا یه بحث تاریخی همیشه بوده بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته که در حال توسعه ها میگفتن ببینید به طور مشخص، حالا من یه ذره وارد فضای علمی بشم هرچند تخصصی ندارم، میگن اثر تغییر اقلیم 30 سال بعد خودش، یعنی اگر انتشار دی اکسید کربن مثلا الان اتفاق بیفته 30 سال بعد حداقل اثر خودش رو نشون میده. یعنی وضعیتی که ما فعلا داریم حداقل مال 30 سال قبل، به قبله. یعنی این واقعیتی که وجود داره. بنابراین وضعیت فعلی به خاطر انتشار کشور چین و هند و ایران و عربستان و کشورهایی که در حال حاضر فعالیت‌های صنعتیشون گسترده شده واقعا نیست. اینو تقریبا همه قبول دارن. بنابراین کشورهای توسعه یافته هم به لحاظ نقش تاریخی که داشتن در ایجاد گازهای گل، انتشار گازهای گلخانه‌ای که ناشی از فعالیت انسانی، و هم به لحاظ اینکه الان توانمندی بیشتری دارن، منابع بیشتری در اختیار دارن، اقتصاد قوی تری دارن و تعهد این رو دارن که کمک بکنن به دیگر دولت رو در این جهت، خب نقش پررنگتری رو پذیرفتن در چارچوب کیوتو. بعد اومد تو توافقنامه پاریس گفتن اشکال نداره، ما همون رویکرد رو پیش میبریم، ولی هر کشوری بر مبنای توانمندی خودش بیاد برنامه ارائه بده.
یعنی سهم مشارکتش رو خودش تنظیم
بکنه. یعنی بیاد مثلا بگه من کشوری هستم که مثلا رشد اقتصادیم اینه، این مشکلات رو دارم، این توانمندی ها رو دارم، این میزان برنامه ارائه میکنم. یه کشور دیگه ممکن بود بگه آقا من توانمندی بیشتری دارم. یعنی حتی در مدل ارائه برنامه، حتی شکل ارائه هم در اختیار کشورها قرار داده شده. بنابراین شما اگر ملاحظه بفرمایید در واقع خود سایت UNFCCC که تمام این NDC های کشورهای مختلف اونجا وجود داره و همه میتونن مراجعه کنن، ملاحظه کنن، میبینید اصلا الگوها مختلفه. یکی بر مبنای شدت انتشار اومده، یکی درصد تعیین کرده، یکی سقف گذاشته، اصلا مدل‌های مختلفی توسط هر کشوری تعیین شد. این رژیم کلی که وجود داشت. دولت ما هم عضو کیوتو بودیم، هم عضو در اول کیوتو تعهدی ما نداشتیم
بله.
و میتونستیم بهره بردار،
یعنی جز به اون دو تا کشور اندیس ای و بی نبودیم.
نه ما کشورهای نبودیم که تعهد به کاهش داشتیم، ولی میتونستیم از مواهب یعنی امکانهایی که درای کشورهای در حال توسعه در چارچوب کیوتو در نظر گرفته شده بود، مثل یه مکانیزمی هست در اونجا به اسم مکانیزم توسعه پاک، کلین دیولاپمنت مکانیزم، که کشور توسعه یافته میومد سرمایه گذاری میکرد، دانش فنی رو در اختیار قرار میداد، شما کشور در کشور در حال توسعه، و اون وقت اون کردیت اعتباری که به دست میومد از کاهش انتشار، این در واقع متعلق بود به اون کشور توسعه یافته، و کشور در حال توسعه هم از در واقع مواهب انتقال دانش و مسائل سرمایه گذاریشون اینا بهره برداری میکرد. مثلا برای شما بگم کشور ما حدوداً فکر میکنم حد اکثر 20 تا ثبت کرده، 13 تا در چارچوب CDM در واقع پروژه داشته. خب این ولی مثلا بعضی کشورها چند هزار تا، مثل چین و هند 6000 تا تو این حوزه کار کرد. یعنی میخوام بگم حتی کشورهای در حال توسعه در چارچوب کیوتو هم یه ظرفیتی رو داشتن که میتونستن استفاده کنن. تو توافقنامه پاریس ما توافقنامه رو امضا کردیم، البته امضا فاقد اثر نیست در حقوق بین الملل. وقتی شما امضا میکنی، علل خصوص امضایی که بعداً تابع تصویب در مجلس میشه، معنیش اینه که نباید فعلا تا زمانی که امضا کردی و امضاتو پس نگرفتی مغایر با مفاد اون توافقنامه عمل بکنی. این در واقع الزام رو در اینجا ما داریم در چارچوب. ما این رو امضا کردیم، بعد اومد توی مجلس دیگه توضیحات رو دادن. حالا وارد خودش بشیم. من اگه بخوام خیلی ساده و مختصر توضیح بدم، توافقنامه پاریس دو تا ستون داره.
پس آقای ایتوری نتیجه گیری بکنیم، پس ما تا اینجا متوجه شدیم که توافقنامه پاریس داره دو ویژگی بود، که یکی از اون ویژگی‌های مهمش این بود که به کشورها این اختیار رو میداد که متناسب با پتانسیل و توانایی خودشون مشارکت بکنن در کاهش در واقع تولید گازهای گلخانه. این یک. دو اینکه از فرمایشات استالین من اینجور برداشت کردم که تعهدات در واقع پیماننامه یا توافقنامه پاریس الزام آور هم نیست.
حالا من این دومی رو من باید یه توضیح بیشتری خدمتتون عرض کنم،
با توجه به اینکه گفته سهم تعیین کرده برای خود کشور که از سوی خودش میتونه این تنظیم بشه، اینم پس الزام آور نمیتونه باشه.
یه نکته داره اینجا. اولا یه نکته خیلی مهمی که وجود داره که توافقنامه پاریس دو تا پایه داره، یکی در واقع کاهش انتشاره، یکی سازگاری با شرایط ناشی از تغییر اقلیمه. یعنی ما همش تو توافقنامه پاریس تمرکزمون رفته رو کاهش انتشار یا میتیگیشن، در حالی که میتیگیشن درسته که رکن اصلیه، ولی تنها رکن نیست. در واقع یه بال دیگهش سازگاری یا ادابتیشن با آثار ناشی از تغییر اقلیم. مثلا دوستمون که حوزه تخصصشون حوزه آب هست، شما وقتی در اثر تغییر اقلیم با خشکسالی مواجه میشی، در اثر تغییر اقلیم به خیلی از افراد ممکنه خسارت وارد بشه، در اثر تغییر اقلیم شما ممکنه با مهاجرت مواجه بشی و خیلی آثار دیگه‌ای که این داره. و همینطور که ما برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار داریم، برنامه مشارکت ملی برای سازگاری با شرایط ناشی از اون رو هم داریم، که خب این کمتر اصلا بهش پرداخته شده هم در کشور ما و هم در حتی حوزه‌های بین الملل. این دو تا بار. بریم سراغ تعهد. تعهدات در چارچوب توافقنامه به دو صورته. اولا توافقنامه پاریس در یک معاهده بین المللی، یعنی اسم توافقنامه ما رو نباید فکر بکنیم که این فاقد اثر حقوقیه. ما این توافقنامه در واقع باید بیاد تو مجلسمون تصویب بشه، شورای نگهبان تایید بکنه، بعد برای دولت
لازم
الاجرا میشه. تا زمانی که این تشریفات تعیین نشده نمیشه قائل به حق شرط هم کسی نمیتونه باشه. این رزرویشن هم اینجا ما نداریم. حالا تعهدات به دو دست است. یک دسته تعهد به وسیله است، یک دسته تعهد به نتیجه است. برخی تعهداتی که در توافقنامه پاریس قید شده تعهدی هستند که اولا تعهدات همه آی دکتر لازم الاجرا هستند، اما برخی از این تعهدات تعهدی هستند که حتما باید نتیجه مشخصی محقق بشود، و برخی از این تعهدات تعهداتی هستند که تحقق نتیجه مهم نیست، فقط تلاش شما در جهت نیل به اون مهمه. حالا به چه ترتیب؟ اینجا در ماده 3 فرض مثال و ماده 4 بند 2 دولت‌ها متعهد شدند که برنامه مشارکت ملیشون رو ارائه کنن. یعنی شما تعهد داری که برنامه مشارکت ملی رو ارائه کن. این تعهد به نتیجه است. یعنی اگر برنامه مشارکت ملی ارائه نکنی تعهدت رو نقض کردی. اینو باید حتما انجام بدی. اما
همون این
Nationally Determined Contribution،
یعنی NDC،
NDC احسن، این رو باید در واقع پس ارائه برنامه اصلا شما نمیتونی ارائه نکنی. اما
پس چرا تا کنون الان نساز